سلام شنونده های ارجمند و برنامه دوم خبری دری امشب خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجهتان را جلب میکنیم به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که تا اکنون بیش از 1,737,000 رای از طریق دستگاه‌های بیومتریک به سرور مرکزی منتقل شده است. رئیس و کمیشنران این کمیسیون امروز در یک نشست خبری گفتند که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 26,568 محل رای دهی باز بود که از این میان آرای 22,588 محل به مرکز ثبت اطلاعات این کمیسیون انتقال داده شده است. اورنگزیب عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که تلاش ها برای وارد کردن آرای باقی مانده به سرور مرکزی این کمیسیون ادامه دارد. آقای اورنگزیب دلیل تأخیر در روند ثبت آرا به سرور مرکزی را چالش های فنی عنوان کرد و افزود که این مشکل تا در حال حاضر برطرف شده است. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که مشکلات فنی پیش آمده در روزهای گذشته ممکن تأثیری در تاریخ اعلام نتایج انتخابات داشته باشد. بر بنیاد جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات در 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب اعلام شود. وزارت صحت عامه افغانستان از آغاز کمپاین فرعی واکسین پولیو در 324 ولسوالی این کشور خبر داد. این وزارت گفت که این کمپاین امروز دوشنبه آغاز و تا 26 میزان ادامه خواهد داشت و در این کمپاین 8.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان از شهروندان این کشور به ویژه پدران و مادران خواست که با واکسیناتوران برای تطبیق این کمپاین همکاری کنند. پولیو یک بیماری غیر قابل تداوی بوده و کودکان را در تمام زندگیشان فلج می سازد. هند خدمات تلفن‌های موبایل در ایالت جموع و کشمیر این کشور را پس از 2 ماه به گونه قسمی اعاده کرده است. دهلی جدید در 5 آگوست خودمختاری جموع و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان هند را لغو کرد و به دنبال آن برای جلوگیری از گسترش اعتراضات تمام خدمات اینترنتی و تلفنی در این ایالت را قطع و هزاران کشمیری را بازداشت کرد. وضع محدودیت بر بخش مخابرات جموع و کشمیر مشکلات جدی را برای نهادهای صحی و سایر بخش‌های خدمات عامه ایجاد کرده است، آنچه واکنش تند گروه‌های حامی حقوق بشر را برانگیخته است. اما دهلی جدید گفته که وضع این محدودیت ها برای جلوگیری از خشونت ها ضروری بود. نیروهای نظامی عربستان سعودی کنترل شهر بندری عدن در یمن را به دست گرفتند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
نظامیان عربستان سعودی ظاهراً به خاطر پایان دادن به جنگ بین جدایی طلبان جنوب یمن و حکومت آن کشور که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، وارد عدن شدند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند تسلیم دهی رسمی کنترل عدن در هفته گذشته به یک مقام نظامی عربستان سعودی انجام شد. جدایی طلبان جنوب یمن که به نام شورای انتقالی جنوبی یاد می شوند و خواستار جدایی جنوب یمن از آن کشورند، از ماه مارچ سال 2015 در کنار حکومت یمن علیه شورشیان حوثی می جنگیدند. اما این جدایی طلبان از ماه آگوست امسال به جنگ علیه حکومت یمن رو آوردند و شهر بندری عدن پایتخت موقت حکومت عبدالرب منصور هادی را تصرف کردند. ورود نظامیان عربستان سعودی به شهر عدن در حال انجام می شود که مقامات سعودی از بررسی پیشنهاد حوثی ها مبنی بر برقراری آتش بس بین طرف های درگیر جنگ یمن خبر دادند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر ملاقات با مقام های عربستان سعودی امروز وارد ریاض شد. این نخستین بار در یک دهه گذشته است که پوتین به عربستان سعودی سفر می کند. قرار است رئیس جمهور پوتین در این سفر با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. آقای پوتین پیش از این سفر بر علاوه پیشنهاد فروش تجهیزات نظامی روسی به عربستان سعودی گفت به این دلیل مسکو می تواند در کاهش تنش‌ها بین ریاض و تهران، دو رقیب منطقه‌ای، نقش مثبت ادا کند، چون روسیه با عربستان سعودی و ایران روابط خوب دارد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از موقفش در قبال عملیات نظامی ترکیه در سوریه دفاع کرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
آقای استولتنبرگ امروز گفت که ترکیه یک عضو مهم ناتو بوده و اعضای ناتو نباید اتحاد خود را در جنگ علیه داعش از دست بدهند. این در حالی است که آغاز عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوری در مناطق شمال شرقی سوریه سبب ایجاد اختلافات عمیق بین اعضای ناتو شده است. در یک انکشاف دیگر، حکومت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته تا در اعتراض به این عملیات تعزیرات اقتصادی را بر ترکیه وضع کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که کار روی طی مراحل قانونی وضع این تعزیرات آغاز شده است. در همین حال، با خروج سربازان آمریکایی از مناطق شمال شرقی سوریه، نیروهای حکومتی سوریه که از حمایت روسیه برخوردارند وارد این مناطق شده اند.
مقام‌های بریتانیایی و اتحادیه اروپا از پیشرفت در مذاکرات خروج بریتانیا از این اتحادیه خبر دادند. قرار است بریتانیا در 31 مای جاری میلادی از اتحادیه اروپا بیرون شود. اما مقام‌های دو طرف گفتند که تا اکنون مطمئن نیستند که آیا تا این تاریخ به توافق دست خواهند یافت یا خیر. اجلاس سران اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه و یا جمعه به خاطر بحث روی توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و این اجلاس آخرین شانس برای تصویب این توافقنامه تلقی می شود. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفته که کشورش با یا بدون توافقنامه در پایان ماه جاری میلادی از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. اکادمی سلطنتی علوم سویدن برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال را اعلام کرد. کمیته اعطای جوایز نوبل امروز گفت که جایزه نوبل اقتصاد سال 2019 به بیجید بنرژی، اقتصاددان آمریکایی هندی تبار، استر دافلو، اقتصاددان فرانسوی آمریکایی و مایکل کریمر، اقتصاددان آمریکایی به خاطر پژوهششان برای رسیدگی به فقر در سطح جهان داده می شود. استر دافلو دومین زن است که توانسته برنده جایزه نوبل اقتصاد شود. کمیته اعطای جوایز نوبل گفت که این سه دانشمند توانستند راهکارهای تازه را برای مبارزه با فقر و شیوه های بهبود صحت و آموزش کودکان معرفی کنند. جایزه نوبل اقتصاد 915,000 دلار است که مساویانه به این سه اقتصاددان اعطا خواهد شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اکنون توجه فرمایید به گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. جنجال میان وزارت امور داخله و پارلمان افغانستان دو دستگی میان اعضای ولسی جرگه ایجاد کرده است. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که تعداد از اعضای پارلمان به دنبال منافع شخصیشان هستند. اما برخی دیگر می گویند که پلیس در برابر وکلا با بی‌حرمتی و توهین آمیز رفتار می کنند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
دو شب قبل برخورد پلیس با شماره از اعضای پارلمان سبب شد که ولسی جرگه در نیمه شب نشست برگزار کند و سرپرست وزارت داخله را فرا بخواند. اکنون شماره از اعضای ولسی جرگه با انتقاد از برگزاری جلسه در نیمه شب آن را غیر قانونی می خوانند و تاکید می کنند که برخورد تعداد از اعضای ولسی جرگه با پلیس خلاف قانون است. این وکلا گفتند که پلیس حق دارد تا مطابق قانون هر شهروند را مورد بازپرسی قرار دهد. بلقیس روشن و رمضان بشردوست اعضای ولسی جرگه:
مردم آیا به می آمدن رای دادن که برن شما بین خود بر منافع شخصی خود جنجال کنیم؟ مردم افغانستان واقعا خسته شده و به این حالت امیدواریم که یک نقطه پایان مانده شو و یک آیت تعیین شو که ببینه که آیا در بین وکیلا اونایی که جنجالی هستند، اونایی که خودخواستند، اونایی که بر منافع شخصی خود خلافکاری میکنند، دزدی میکنند، جنایت میکنند، زورمندی میکنند، بر مردم معلوم شود، رسوا شود.
کدام ما مجرم نیستیم؟ کارهایی که ما انجام میدیم در رابطه با تلاشی، امروز نیروی امنیتی ما را متعصب گفتین شما، امروز نیروی امنیتی ما را بی سواد گفتین شما، امروز نیروی امنیتی ما را بی ادب گفتین شما. امروز چیزی که دانتون آمد چرا به خاطر که تلاشی کردم. قانون اجازه می دهد با پلیس.
وزارت داخلی افغانستان گفته که پاک کردن شیشه های سیاه موتر اعضای ولسی جرگه و پرسش پلیس در رابطه با اسلحه و موترهای ثبت نشده آنان دلیل واکنش تند شماره از اعضای ولسی جرگه است. اما شماره از وکلا تاکید می کنند که تنها اعضای ولسی جرگه در موترهای شیشه سیاه و ثبت نشده گشت و گذار نمی کنند، بلکه مقام های حکومتی نیز از صلاحیت هایشان سوء استفاده می کنند و در موترهای شیشه سیاه و ثبت نشده گشت و گذار می نمایند. عبدالظاهر تمیم و محمد حسن مموزی اعضای ولسی جرگه:
در حالی که در ولایات مردم مسئولیت جانی ندارند، مسئولیت حیثیتی ندارند، مسئولیت قضایی ندارند، مسئولیت آزادی ندارند، مسئولیت ملکیتی ندارند، همه اینها در زیر چتر طالب هر روز کشته میشن، زده میشن، بی حیثیت میشن، چرا همین جنرالای وزارت داخله وظیفه معوله خود در مقابل اون شهروندان انجام نمیدن؟ زمانی که وکیل در جاده بیرون میشود، شما میدانین که برخورد عقدمندانه برخی از سربازان نشان میدهد که از قبل اینها تحریک شدند.
در مواد مخدر دکم وکیل پومودر کی نیول شوی؟
مواد مخدر در موتر کدام وکیل گرفته شده؟ تا اکنون من اینگونه نشنیدم که کدام وکیل در موتر خود مواد مخدر، اختطاف یا کار دیگر غیرقانونی انجام داده باشد. قاچاق کی کرده؟ وکیل یا اداره امنیتی؟ اکنون در میان محبوسین کدام وکیل تحت نام قاچاق یا اختطاف بندی است؟ اما صدها تن از امنیتی ها به این نام بندی اند.
خوید اختطافونم خب سلگون و امنیتی داره پدینون بانی بندی هم لری.
در همین حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای امریکا گفت که منصوبین این وزارت به هیچ وجه با وکلا بدرفتاری نکرده و نمی کند. آقای رحیمی به گونه خاص به اتهاماتی که از سوی برخی اعضای ولسی جرگه به منصوبین امنیتی وارد شد اظهار نظر نکرد. این در حال است که وزارت داخله گفت که عملیات مشترک که نیروهای پلیس در کابل سبب شده که تا 100 اراده موتر شیشه‌ای پاکسازی شود و تعداد جنگ‌افزارها و تجهیزات نظامی از افراد مسلح غیر مسئول ضبط گردد.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
ادامه گزارش ها. اعضای مجلس از حضور سفرا و دیپلماتان ارشد کشورهای مختلف در کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی نموده، می گویند که در کدام کشور دنیا معمول است که نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی از کمیسیون انتخابات دیدار نموده راجع به پروسه انتخابات ابراز نظر کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به صداق روی موضوع آماده شدی سفیران و نمایندگی های سیاسی کشورهای مختلف صورت گرفت. غلام حسین ناصری نماینده مردم کابل در بحث عمومی و ساعت امتیازی وکلا در مورد حضور و دیدار نمایندگی های سیاسی کشورهای خارج از کمیسیون را مورد انتقاد قرار داد و گفت:
و وضعیت کشور متاسفانه در نظر نمی گیریم. در کجای در کدام دنیا غیر از افغانستان دیپلمات ها میره از کمیسیون انتخاباتش دیدار میکنه، التیماتوم صادر میکنن؟ پس این وضعیت غیر قابل قبول باید برای مردم افغانستان باشه.
شینکه کلوخیل عضو دیگر مجلس از دیدار مکرر سفیران و نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی از کمیسیون مستقل انتخابات برآشفته شده گفت که از رفتن سفیر جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعجب کرده است. با قول وی کشور ایران با کمیسیون انتخابات و روند انتخابات افغانستان هیچ گونه همکاری مالی نکرده است.
ایران سفیر تک انتخابات کمیسیون تر جالب وزه کشده آقا یا سفیر و چه اول خوروانو دومداز ایران هیچ سو همکاری در کمیسیون سر ندلود از فکر کما چیزینه.
رفتن سفیر ایران به کمیسیون انتخابات بسیار جالب بود، زیرا از یک طرف ماموریتش در افغانستان رو به اختتام بود و از سوی دیگر ایران هیچ گونه همکاری مالی با پروسه انتخابات افغانستان نداشته است. فلهاز و به هیچ وجه رفتن سفیر ایران به کمیسیون قابل توجیه نیست. در پاسخ به این نگرانی، نهادهای ناظر انتخاباتی و اعضای مجلس نمایندگان افغانستان مسئولان کمیسیون انتخاباتی میگویند که دیدار سفیران از کمیسیون از لحاظ تکنیکی و پروتکل کدام مشکلی وجود ندارد. ذبیح الله سادات یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چنین گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر شفافیت به همه ادارات ملی و بین المللی اعتبارنامه توزیع کردند و سفارتخانه ها هم جز از امو ادارات هستند که اینا میتونن از کارکردهای کمیسیون مشاهده داشته باشن و به این منظور اونا کمیسیون میان، کارکردهای کمیسیون از نزدیک میبینن و یک مشاهده میکنن.
تنها در هفته گذشته نمایندگان سیاسی دستکم 4 کشور به شمول ایران، کانادا، آمریکا و بریتانیا به مقر کمیسیون مستقل انتخابات رفتند و با رهبری این کمیسیون ملاقات کردند. در کنار این رئیس انستیتوت ملی دموکراتیک ساحه آسیا، 11 تن از سفرهای اتحادیه اروپا، نمایندگی ملکی ناتو و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در کابل نیز با رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دیدار کردند. اما اعضای مجلس افغانستان و نهادهای ناظر انتخاباتی صرف نظر از این که در این دیدارها روی چه مسائل بحث شده است، از نفس انجام این دیدارها انتقاد دارند و میگویند که فقط دید و بازدیدها میتواند روی سلامتی روند انتخابات اثر منفی بگذارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گروهی از ورزشکاران بایسیکل ران از ولایت غزنی به شهر جلال آباد رسیده اند. این ورزشکاران می گویند هدف سفرشان به ولایات افغانستان بردن پیام صلح و از بین بردن تعصب‌های قومی، زبانی و سمتی است. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
کاروان 10 نفری ورزشکاران بایسیکل رانی که 3 روز قبل از ولایت غزنی به سوی جلال آباد حرکت کرده بودند، صبح روز دوشنبه وارد شهر جلال آباد شدند. این بایسیکل سواران که با استقبال گرمی اراکین دولتی و شهروندان جلال آباد روبرو شدند، با شعار دادن جملاتی از صلح، از بین بردن تعصبات قومی، لسانی و منطقوی و ایجاد فضای دوستانه بین باشندگان ولایت در بین شهروندان جلال آباد حضور یافتند. سمیع الله مسئول این کاروان که به نمایندگی از دیگران صحبت میکرد گفت که هدف سفر ورزشیشان با استفاده از بایسیکل ایجاد فضای صمیمیت بین مردم، پشتیبانی از صلح، محو تعصبات و ایجاد انگیزه همکاری با صلح در بین مردم است.
سفر ما سفر پیام دوستی بود. از ولایت غزنی شروع شد، میدان وردک، کابل، لغمان و ننگرهار. پیام ما پیام دوستی و صلح بود و ما راه که مربوط به 365-360 کیلومتر راه را ما در بایسیکل طی کردیم که ما توانستیم به ولایت ننگرهار برسیم. با تشکری خاص از والی صاحب ننگرهار و مسئولین ننگرهار که از ما در اینجا پذیرش خیلی خوبی داشتند و ما یگانه امید ما است که در افغانستان صلح سرتاسری به ما و شما بتوانیم یکی از ولایت دیگر با خیلی آرامی و رکاب زدن برای ما خوب شد بهتر.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار که به استقبال این ورزشکاران رفته بود، پیامی آنها در رابطه با صلح را خیلی مهم دانسته و گفت که در رسای ذهن سازی مردم مؤثر می باشد. والی ننگرهار در مورد می گوید
با بایسیکل من در غزنی دلتا راغلی دید
با بایسیکل که از غزنی اینجا آمدن پیام صلح را آوردن. موضوع مهمی است. رفت آمد از یک ولایت به دیگر ولایت و از یک ولسوالی و به دیگر ولسوالی در رفت آمد و احوالپرسی خیلی مؤثر است. باعث تشویق مردم می شود. باشندگان ننگرهار با این حرکت ورزشکاران غزنی تشویق شدند تا چنین برنامه هایی را راندازی کنند و به همکاری این ورزشکاران سفرهای با پیام صلح به ولایت دیگر داشته باشند. عنایت یکی از باشندگان ننگرهار است.
ما آمده این برادر به خاطر استقبال زمی بچه ها که بسیار کار نیک است، به خاطر کار نیک آمده این از غزنی تزیجه ما به استقبالشان آمدیم و ما میخواییم هم که امی کار نیک ما امی طرف شمال یا طرف مغرب ما بریم بخیر که زیاد همکار باشیم.
کاروان 10 نفری ورزشکاران بایسیکل ران ولایت غزنی قرار است بعد از بازدیدشان از شهر جلال آباد به ولایت بامیان و بلخ نیز سفر کنند. قبل از این کاروان صلح‌خواهان هلمندی نیز به ولایت مشرقی بخصوص ننگرهار سفر داشتند و طی جلسات مختلف در شهر و ولسوالی ها پیام صلح را به مردم تبلیغ نمودند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو و تلویزیون آشنا فراموش نکنید. و نیز گزارش های مهم خبری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و سایر مسائل و برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا و نیز سایر رسانه های اجتماعی همه روزه دریافت کنید. جمعه ها برنامه های کاروان را با مطالب ارزنده تکنولوژی و ده ها مطلب و گزارش دیگر از طریق تلویزیون و فیسبوک کاروان تماشا کنید. شنونده های عزیز علاقمند به شعر و ادب می توانند قلم فرسایان را از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنبه ها از ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان بشنوند. همکاری های قلمی و حضور شما در برنامه های ادبی را ارج میگذاریم. قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، شنبه ها ساعت 8:30 شام و وقت افغانستان. اکنون ادامه میدهیم به گزارش های این ساعت. در حالی که عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ادامه دارد، حکومت ایالات متحده خروج همه سربازان باقی مانده خود از سوریه را اعلام کرده است. همزمان با این اعلام واشنگتن، جنگجویان کرد سوری به خاطر دفع حملات ترکیه با حکومت سوریه تحت رهبری بشار الاسد توافق کردند. جزئیات بیشتر در مورد تحولات اخیر در سوریه را از همکارم سید عزیز الرحمن میشنویم.
نیروهای حکومتی سوریه امروز به شهر تلتمر در 20 کیلومتری سرحد با ترکیه وارد شدند. این پیشروی پس از توافق دیروز دمشق با کردهای سوری صورت گرفته است. توافق میان کردهای سوری و دمشق که در جنگ سوریه تا حال در برابر همدیگر قرار داشته اند، در حال صورت گرفته که عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوری امروز وارد پنجمین روز شده است. کردهای سوری در یک اعلامیه نگاشتند که هدف از توافق با دمشق جلوگیری از تهاجم ترکیه و حفاظت از سرحدات و حاکمیت سوریه می باشد. تصاویر نشر شده توسط تلویزیون دولتی سوریه نشان می دهد که توافق میان کردها و دمشق مورد استقبال باشندگان شهر تلتمر قرار گرفته است.
مبروک و الف مبروک.
ما پیروزی را بر دشمن و تجاوز تحسین و تبریک میگوییم.
الحمدلله.
از خداوند به خاطر بازگشت اردوی سوریه شکرگزار هستیم. خداوند اردوغان را نابود کند که خانه های مردم را نابود کرده است.
توافق میان جنگجویان کرد سوری و حکومت سوریه در حال صورت گرفته که ایالات متحده خروج همه 1000 سرباز باقی مانده خود را در سوریه اعلام کرده و رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییترش نگاشته است که بسیار عقلانی است که در جنگ شدید در امتداد سرحد با ترکیه دخیل نشویم. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفته است که او با رهبران جمهوری خواه و دموکرات کانگرس کار میکند تا تعزیرات قوی اقتصادی را با دلیل حملات ترکیه در شمال سوریه بر انقره وضع کند. در عین حال رهبران فرانسه و آلمان امروز در یک کنفرانس مشترک خبری گفتند که ترکیه با خطر به وجود آمدن یک وضعیت بشری غیر قابل تحمل بازی می کند.
از یک سو
عملیات ترکیه می تواند یک وضعیت تحمل ناپذیر بشری را ایجاد کند و سوی دیگر با ظهور مجدد گروه داعش در منطقه کمک خواهد کرد.
امروز با رئیس جمهور اردوغان برای یک ساعت صحبت کردم. بله، ما باید منافع امنیتی ترکیه را مد نظر بگیریم، اما در مورد این نیز باید فکر کنیم که به دلیل وضعیت بشری ما باید این تهاجم ترکیه را توقف دهیم.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ گرد هم آمده تا دامنه ممنوعیت فروش سلاح بر ترکیه را گسترش ببخشند، اقدامی که از سوی رئیس جمهور ترکیه مورد انتقاد قرار گرفته و گفته است فراموش نباید کرد که ترکیه یک عضو پیمان ناتو می باشد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
بله شنونده های ارجمند، اطفال باید در زمان طفولیت واکسین های مختلف از جمله واکسن پولیو را بگیرند تا در مقابل این بیماری معیوب کننده وقایه شوند. واکسن ضد پولیو معمولاً با دو قطره از طریق دهن به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود. این دو قطره می تواند حیات اطفال را از فلج دائمی نجات دهد. شنونده های ارجمند، شما می توانید گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا دریافت کنید. همچنان مسائل مهم اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه ها را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا، رادیو آشنا و تلویزیون آشنا صدای امریکا دریافت کنید. حال می‌پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات سال 2020 ایالات متحده قرار است که شام سه‌شنبه در مناظره انتخاباتی این حزب در وسترویل اوهایو اشتراک کنند. احتمال دارد تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده موضوع مهم این دور از مناظره باشد. جیم ملون خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
گزارش ها می رساند که موضوع مهم و اصلی این دوره از مناظره تلویزیونی جو بایدن یک از کاندیدان این حزب باشد که به اساس تازه ترین نظرسنجی ها در ردیف پایان تر قرار دارد. او به هواداران خود گفته است که وی از استیضاح دونالد ترامپ طرفداری می کند.
In full view of the world and the American people.
ترامپ از قبل خود را در نگاه جهان و مردم آمریکا محکوم کرده است. دونالد ترامپ سوگند وفاداری را نقض کرده، به این ملت خیانت کرده و اعمال ناشایست را که منجر به استیضاح شده انجام داده است.
جو بایدن به سایر دموکرات ها به شمول الیزابت وارن کاندید دیگر حزب دموکرات پیوسته است که خواهان استیضاح دونالد ترامپ می باشد.
آنچه ترامپ انجام داده این است که وی مرتکب جرایم قابل استیضاح شده و باید استیضاح شود.
در مناظره تلویزیونی شام سه‌شنبه دموکرات ها همچنان پیرامون برگشت برنی ساندرز سناتور وارمند کاندید دیگر این حزب صحبت خواهد شد. آقای ساندرز که از حمله قلبی اخیراً شفا یافته است از طریق یک ویدیو در برابر حامیانش حضور یافت. او که در مورد صحتش صحبت می کرد گفت:
همچنان می خواهم بگویم که احساس خوبی دارم، بهتر شدم و مشتاقانه منتظر هستم تا به زودترین فرصت به مبارزات انتخاباتی خود برگردم.
در همین حال جان فورتیر آگاه مسائل سیاسی آمریکایی میگوید که بیشتر مناظره تلویزیونی سه‌شنبه شام بر دونالد ترامپ متمرکز خواهد بود.
I think impeachment is going to be front and center. The candidates are all I think going to be very
به نظرم که موضوع استیضاح دونالد ترامپ محور اصلی مناظره تلویزیونی این بار دموکرات ها باشد و من فکر میکنم کاندیدان ممکن روی این موضوع که همه از استیضاح طرفداری میکنند بسیار قوی خواهند بود. فکر نمیکنم که میان این کاندیدان روی این موضوع اختلافات زیادی وجود داشته باشد.
و این مناظره برای کاندیدان حزب دموکرات مانند کامالا هاریس که در رده های پایان تر در نظر سنجی ها قرار دارد فرصتی است تا خود را بیشتر تبارز دهند. خانم هاریس همچنان سیاست های دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار داده بود.
او امریکایی ها را علیه یکدیگر قرار می دهد و ضرور است تا ما مانع آن شویم. می دانم که من توانایی آن را دارم که این امریکایی ها را دوباره گرد هم بیاورم.
مناظره تلویزیونی سه‌شنبه شام چهارمین مناظره نامزدهای حزب دموکرات خواهد بود و چندین تن آنان از قبل واجد شرایط برای بحث بعدی ماه نوامبر شدند.
شنونده های ارجمند، این بود گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در ختم برنامه دوم خبری امشب قرار گرفتیم. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با گزارش ها و اخبار تازه خدمت می رسیم، شب همه ایتان بخیر.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ